از یه زبان دیگه ای وارد زبان فارسی شدن و ما اونا رو داریم به کار میگیریم که بین نوجوانان و جوانان ما متاسفانه کاربرد این واژه ها بیشتره و این یه خطر خیلی بزرگه. شما تصور کنید یه جوان، یه نوجوان وقتی که الان داره از واژه های بیگانه استفاده میکنه، از واژه های دخیل استفاده میکنه، شما یه چیزی حدود 20 سال دیگه وقتی بیایم با این نوجوان و با این جوان صحبت کنیم، میبینیم که خیلی از واژه های پایه‌ای رو که به کار میبره واژه های دخیل هستند، واژه های بیگانه هستند و واژه های اصیل فارسی رو کنار گذاشتن. کما اینکه الان ما در میان قشر میان سالمون هم خیلی از واژه های اصیل رو داریم که متاسفانه قشر میان سال ما هم از اونها اطلاعی ندارند. من اینجا یه تعداد از واژه‌های دخیلی رو که از زبان‌های متفاوت وارد زبان فارسی شده، البته من یه بحثی رو اینجا عنوان کنم، بحث وامگیری هست. زبان نیاز داره از زبان‌های بیگانه کلماتی رو به وام بگیره، به قرض بگیره. تا کی اینا رو ما باید به قرض بگیریم؟ تا وقتی که فرهنگستان ما معادل این کلمات رو در خودش بتونه معادل اینا رو بسازه و ما اون وقت از معادل‌های فارسیشون استفاده کنیم. اما در مورد کلمات دخیل که گفتیم، کلمات دخیل کلماتی هستن که از یک زبان بیگانه وارد زبان فارسی شدند. من چند تا از این واژه‌ها رو بگم. کلمات دخیل فرانسوی: آبسه، آپارتمان، آپاندیس، بورس، بوتیک، بلوار، پوتین، پانسمان، پانسیون، تابلو، تاکسی، تانک، که به نظر میاد واژگان فرانسوی به نظر میاد بعد از زبان عربی به عنوان بیشترین واژگان دخیل زبان فارسی هستند. اما واژگان انگلیسی: آیتم، ادیت، آفساید، آنلاین، که این روزها این واژه خیلی خیلی کاربرد داره، پاس، پارتی، پارک، تایپ، تراول، چارت، دیسکت، ریکاوری، رینگ، رزیدنت، سمینار. اما واژه های روسی دخیل: اپراتور، اوتو، استکان، بلیت، باتری، ترمز، زاپاس، سماور، سینی، که بعضی از این کلمات رو دیگه ما فکر نمی کنیم اصلا روسی باشه. مثلا یک کلمه مثل استکان، سماور، سینی، اینا اینقدر کاربرد داشتند که دیگه الان ما تصورمون این هست که این واژه‌ها فارسی هستند. و کلمات دیگه‌ای که متاسفانه الان خطر جدی هست برای زبان فارسی و ما باید هر چه زودتر فرهنگستان ما تلاش کنه معادل‌هایی برای اینا بسازه که به هر حال قشر جوان ما و نوجوان ما اگه از این واژگان بیگانه استفاده کنه، قطعا این خطر جدی برای زبان فارسی هست و آسیب جدی به زبان فارسی خواهد زد.
ممنونم که همچنان همراهمون هستید با برنامه شب‌های ایران. بریم به سراغ پیامک‌هایی که تا این لحظه به دستمون رسیده. سلام، شبتون ستاره باران. من کردم، اهل یکی از روستاهای شهرستان مریوان هستم. اسم من سعداست. الان هم دارم تابلو فرش می‌بافم و شنونده برنامه خوبتون هستم. درود بر شما سعدا خانم نازنین، خدا قوت.
شبهای ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام شما خوبان، عزیزان، زحمتکشان، شما مهربانان. شبهای ایران از مرکز کوکولی بورعمد. خدا قوت، خسته نباشید عزیزان، خوبان، مهربانان. زبان مادری هر انسانی یک نشانه است، یک اصالت، یک ریشه است. زبان مادری یک فرهنگ، یک زبان، یک ملت پشت است. زبان مادری یه اصل، یه اصالت و یه ریشه است برای هر انسانی، هر کدوم از ما. زبان مادری هر انسان یک باور و یه حقیقته، یک چیزی نیست مثلا فراموش بشه، گم بشه. اصلا چیزی نیست که مثلا بیاد نیاد فراموش بشه. زبان مادری هر انسان پایه اصلی و هر خانواده است، ریشه است، محکم و استوار است. زبان مادری زیباست، خواستنی و عشق و باور است، چون که زبان مادری است. خیلی ممنون، زنده باشید. من هیچ وقتی از خراسان شمالی شهرستان بوجود تماس میگیرم. خسته نباشید. خدا قوت.
خب از ملایر امیر مهدی که گفتن دانشجوی پزشکی هستند و گفتن زبان هویت و شناسنامه هر شخصیه. ممنونیم آقای امیر مهدی نازنین.
شبهای ایران بفرمایید.
سلام عرض کردیم، خسته نباشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
با درود سلام خدمت عوامل شبهای ایران رادیو یاسوج. سلام ویژه دارم خدمت مجری برنامه. زبان ما لوری دری هست و ما در اصل فارسی صحبت میکنیم. لطفریان هستم از ملایر روستای بابلغانی. تشکر از محبتتون، ممنونم از برنامه خوبتون. امیدوارم که صدامو پخش کنید. من یکی از شنونده های رادیو شبهای ایران هستم. هرچی زنگ میزنم صدامو پخش نمیکنم. ممنون میشم. تشکر.
سلام به دیار اصیل ایران با زبان و گویش اصیل ایرانی، یاسوج زیبا. دلم برای طبیعت و جاده های منتهی به یاسوج خیلی تنگ شده، چرا که چند سالی هست به دلایلی نتونستم بیام و به این دیار سفر بکنم. قریب به 9 ساله این برنامه شنیدنی رو هم میشنوم. خیلی ممنونیم آقای محمد مهدی قاسمی از ملایر که هم زبان ما هم هستید. خیلی خیلی تشکر میکنم از پیامک ها و تلفن های شما، از همراهی صمیمانه‌تون. اگر فرصت نشد پیامک شما شنونده عزیز رو بخونیم و یا صداتون رو پخش بکنیم ازتون معذرت خواهی میکنیم. لحظات پایانی برنامه است. چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. آنچه از طوفان و از باران نمی‌یابد گزند، کاخ فردوسی خدای شاعران پارسی است. بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است. وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان پارسی است. گرچه گویند همدلی از همزبانی خوشتر است، این زبان حبل المتین همدلان پارسی است. ممنونم از توجه و همراهی همه شما هموطنان نازنینم. شبتون آرام و پرستاره انشاءالله. خدا نگهدار.
بام
بلند زاگرس، گلبانگ عشق، صدای آشنا، رادیو دنا. Oh.
ما در عشق تو اسیران بلایی، ما در عشق تو کس نیست چنین عاشق بیچاره که ما، بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم.
دانشور اردبیل رادیوسو،
اینجا اردبیل، اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل است،
اینجا اردبیل،
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج
چرا میشنالارمیز اردبیل رادیوسوندان پخش واحدینن سسیمیزی اشیدیسیز. دوستلار ممنونم چی بوگون ده لطف الیازاقسیز. بیزدان با همه شبه چوزده برنامالاری اشیدیزاقسیز. نوبتی اوسا دا نوبت ساتی چوتو بیشاون مالی برنامیه حدودن 29 دقیقه مدتنه با همه شده.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. دو شب گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس که نمی‌داند پدرش کیست و مادرش هم پس از زایمان او مرده، در خانه بزرگی باغبان است. مالک خانه پیرمردی است که هیچگاه حقوقی به شانس نداده و صرفاً خورد و خوراک و پوشاک او را تأمین کرده است. از طرفی شانس از بچگی تا حدود 40 سالگی جز پیرمرد و خدمتکاری به نام لوئیس سیاهه کسی را ندیده و پا از آن خانه بیرون نگذاشته است. یک روز متوجه می شود که پیرمرد مرده و دو وکیل برای بررسی امور مالی او به آنجا آمدند. آقای فرانکلین از شانس می پرسد که چه مدت آنجا کار می کند. وقتی شانس می گوید از بچگی وکیل تعجب میکند و میگوید هیچ گونه مدرکی دال بر حضور شما در این خانه وجود ندارد. سپس از شانس شناسنامه یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر میخواهد، ولی شانس هیچ مدرکی ندارد. از طرفی لوئیس سیاه هم که میتوانسته به نفع شانس رای دهد مرده. وکیل از شانس میخواهد نامه‌ای را بخواند و امضا کند. شانس که خواندن و نوشتن بلد نیست به روی خودش نمیآورد و صرفاً میگوید با مفاد نامه مخالف است. وکیل میگوید باید به فکر جایی برای خود باشید. فردا ظهر درهای این خانه و باغ بسته میشود. شما باید اینجا را ترک کنید. فردای آن روز شانس چمدان بزرگ و سنگینی را برمی‌دارد و پا به خیابان می‌گذارد. در همین زمان اتومبیلی که عقب عقب می‌آید محکم او را به خودرو به مقابل می‌کوبد. زن جوانی از اتومبیل بیرون می‌آید و می‌گوید شوهر من بیمار است و دکترش با چند پرستار در خانه ما هستند. تو را برای مداوا به آنجا می‌برم. نام زن خانم رند است و او را در خانه ای صدا می‌زنند. شانس در راه از درد بیهوش می شود. وقتی چشم باز می کند در خانه بزرگ است و دکتر کنار اوست و می خواهد معاینه اش کند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. پای شانس نرم و تقریبا تمام ساقش کبود شده بود. دکتر گفت ناچارم آمپولی به شما بزنم تا وقتی پاتونو برای معاینه فشار میدم از حال نرید. سپس از کیفش سرنگی درآورد. موقعی که داشت آن را پر میکرد شانس تمام صحنه‌های تلویزیونی را که در آن تزریق آمپول دیده بود پیش چشمش مجسم کرد. انتظار داشت که آمپول دردناک باشد ولی نمیدانست ترسش را چگونه نشان دهد. دکتر انگار متوجه شد گفت خب شما در حالت شوک خفیفی هستید آقا، گرچه از نظر من بعیده ولی ممکنه استخونی شکسته باشه. تزریق آمپول فوق‌العاده سریع بود و شانس دردی حس نکرد. بعد از چند دقیقه دکتر اعلام کرد که استخوان هیچ صدمه‌ای ندیده و افزود تنها کاری که لازمه بکنید اینه که تا غروب استراحت کنید، اون وقت اگه حالتون خوب شد میتونید برای شام از جاتون بلند شید. فقط مواظب باشید که سنگینی خودتون رو روی پای صدمه دیده نندازید. در ضمن من به پرستار دستور تزریقات میدم. هر 3 ساعت یه آمپول خواهید داشت و با هر غذا یه قرص. اگه لازم شد فردا یه عکس از پاتون میگیریم. حالا خوب استراحت کنید. سپس دکتر از اتاق بیرون رفت و ای برگشت و گفت معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. دکتر همین الان به من گفت تنها چیزی که شما لازم دارید استراحته. روی صندلی کنار تخت نشست و ادامه داد آقای گاردنر، باید به شما بگم که چقدر احساس گناه میکنم و تا چه حد خودم رو مسئول تصادف شما میدونم، ولی امیدوارم این موضوع زیاد باعث ناراحتی شما نشه. خواهش میکنم نگران نباشید، من از کمک شما سپاسگزارم. این حداقل کاری بود که میدونستیم براتون بکنیم. حالا کسی هست که بخواید خبرش کنید؟ همسر، خانواده؟ من نه همسری دارم نه خانواده‌ای. همکار اداره چی؟ میخواد یه منشی در اختیارتون باشه؟ شوهر من خیلی وقته که مریضه و در حال حاضر کارمندای او کار زیادی ندارن. نه متشکرم، به هیچی نیاز ندارم. بالاخره یه نفر هست که شما بخواید با او تماس بگیرید. امیدوارم نه خیر، کسی نیست. آقای گاردنر، در این صورت خواهش میکنم فکر نکنید این حرفم فقط تعارفه. اگه کار خاصی ندارید که فوریت داشته باشه میخوام در اینجا بمونید تا زخم پاتون کاملا خوب بشه. در وضعیتی که هستید مراقبت از خودتون براتون سخته. ما اتاقای فراوانی داریم و بهترین مراقبت‌های پزشکی در دسترس شماست. امیدوارم پیشنهاد منو رد نکنید. شانس دعوت رو پذیرفت. ای از او تشکر کرد. سپس شانس شنید که زن به پیشخدمت‌ها دستور می‌دهد چمدان او را باز کند. وقتی شانس از خواب بیدار شد، شیار نوری از درز پرده‌های زخمی روی صورتش افتاده بود. دیر وقت بعد از ظهر بود. سرش گیج می‌رفت. می‌دانست پایش درد می‌کند، اما نمی‌دانست دقیقاً کجای آن است. بعد تصادف، خودرو، زن و دکتر به یادش آمدند. نزدیک تختش دم دست یک تلویزیون بود. آن را روشن کرد. بعد درست در لحظه‌ای که می‌خواست از جایش بلند شود و پرده‌ها را کنار بکشد، تلفن زنگ زد. ای بود. از او پرسید که وضع پایش چطور است و میخواست بداند شانس آمادگی آن را دارد که چای و ساندویچ به اتاقش بفرستند و دیگر اینکه آیا ای میتواند به دیدنش بیاید. شانس جواب مثبت داد. کلفت سینی در دست وارد شد و آن را روی تخت گذاشت. شانس آهسته و دقیق غذای خوشمزه را خورد و به یاد غذاهای مشابه در تلویزیون افتاد. تکیه داده بود به بالش و تلویزیون تماشا می کرد که ای وارد شد. وقتی زن صندلی را نزدیک تخت او می کشید، با بیمیلی تلویزیون را خاموش کرد. زن از او پرسید پایش در چه حال است. شانس اعتراف کرد که کمی درد دارد. ای به دکتر تلفن کرد و او را از حال شانس مطلع کرد. بعد به شانس گفت آقای رند خیلی از او مسن‌تر است. سنش از 70 خیلی بیشتر است. تا قبل از بیماری اخیرش مرد فعالی بود و حتی علی‌رغم پیری و بیماری به شغلش علاقه‌مند است و هنوز هم فعال است. گفت که از بابت نداشتن بچه متاسف است. به خصوص از این بابت که رند همه روابطش را با همسر سابقش و پسر بزرگی که ثمره آن ازدواج بود قطع کرده است. ای اعتراف کرد که او خودش را مسئول قطع رابطه پسر و پدر می داند. چون رند مادر این پسر را طلاق داده بود تا با او ازدواج کند. شانس با این فکر که باید خود را نسبت به حرفهای ای علاقه من نشان دهد، دست به تکرار بخشی از جمله های او برای خود او زد. چون این رفتاری را در تلویزیون دیده بود. با این کار او را تشویق کرد که باز حرف بزند و جزئیات مسائل را شرح دهد. هر دفعه که شانس کلمات ای را تکرار می کرد، صورت او روشن‌تر می شد و مطمئن‌تر به نظر می رسید. ضربه‌ای که به در خورد حرف او را در وسط جمله‌ای قطع کرد. پرستار بود که برای تزریق آمپول آمده بود. ای قبل از اینکه او را ترک کند از او دعوت کرد که شام را با او و آقای رند صرف کند. حال آقای رند کم کم داشت بهتر می‌شد. شانس در این فکر بود که آیا آقای رند از او خواهد خواست که خانه‌اش را ترک کند یا نه. فکر اینکه ممکن بود مجبور به ترک آنجا شود ناراحتش نمی‌کرد. می‌دانست که بالاخره مجبور خواهد بود آنجا را ترک کند، ولی درست مثل فیلم‌های تلویزیون نمی‌دانست در صحنه بعد چه اتفاق می‌افتد و شخصیت‌های بعدی را نمی‌شناخت. اتفاقی که می‌افتاد سیر خود را طی می‌کرد و کاری که از دست او ساخته بود این بود که صبورانه به انتظار ظاهر شدن خود باشد. همانطور که داشت تلویزیون تماشا می‌کرد، پیشخدمت سیاه‌پوست وارد شد. لباس‌های شانس که شسته و اتو شده بود دست پیش خدمت بود. لبخند او لبخند راحت آشنای سابقش لوئیز را به یادش آورد. ای باز تلفن زد و از او دعوت کرد که پایین برود و با او و شوهرش پیش از صرف شام چای بخورد. پایین پله‌ها پیش خدمتی به اتاق نشیمن راهنماییش کرد. در آنجا ای و مرد پیری منتظرش بودند. شانس متوجه شد که شوهر ای تقریبا به پیری پیرمرد بود. شانس دست او را که بسیار خشک و داغ بود در دست گرفت. فشار دست مرد خیلی ضعیف بود. مرد به پای شانس نگاه کرد و با صدای آهسته و روشنی گفت زیاد روی اون پا فشار نیارید. حالتون چطوره؟ ای ماجرای تصادف رو به من گفت. واقعا خجالت آوره و هیچ عذری پذیرفتنی نیست. شانس لحظه ای تأمل کرد. بعد گفت واقعا چیز چندون مهمی نیست قربان. به همین زودی حالم خوب شده. در عمرم این اولین بار بود که تصادف میکردم. چای را نوشیدن پیش خدمت اعلام کرد شام حاضر است. مردها پشت سر ای به اتاق غذاخوری رفتند. میز برای سه نفر چیده شده بود. شانس متوجه نقره درخشان مجسمه ها در گوشه های اتاق شد. شانس برای تعیین نحوه رفتارش برنامه تلویزیونی بازرگان جوانی را برگزید که اغلب با رئیس و دختر رئیسش شام میخورد. رند گفت آقای گاردنر، شما به نظر آدم سالمی می آید. این خوششانسی شماست. ولی آیا این تصادف مانع سر و سامون دادن به کار شما نمیشه؟ شانس آهسته گفت همونطور که قبلا به خانم رند گفتم، کاروبار من تعطیل شده و هیچ کار فوری ندارم. غذایش را خورد و گفت در انتظار حادثه‌ای بودم که تصادف کردم. آقای رند عینکش را برداشت، با نفسش روی عدسی‌های آن دمید و با دستمال تمیزش کرد. بعد باز آن را به چشم زد و به شانس طوری خیره شد که معلوم بود منتظر است. شانس فهمید که حرفش کافی نبوده است. نگاهی به دور و بر کرد و چشم‌های خیره ای را دید. گفت قربان، می‌دونی به دست آوردن محل مناسب یا باقی که آدم بتونه در آنجا بدون مزاحمت کار کنه کار ساده‌ای نیست. دیگه نمیشه فرصت‌های مناسب و زیاد به دست آورد. توی تلویزیون به من و من افتاد. یک دفعه چیزی به نظرش رسید. من جنگل یا مرتع ندیدم. باغ چرا؟ ولی باغی که بتونم در اون کار کنم و رشد چیزایی رو که در اونجا کاشتم ببینم. ناگهان احساس غم کرد. آقای رند از آن طرف میز به طرف او خم شد و گفت آقای گاردنر، خیلی خوب مطلب رو بیان کردید. باغبان، آیا این واقعا توصیف کاملی از یک بازرگان واقعی نیست؟ انسانی که با کار دستای خود همه چیز رو حاصل خیز میکنه و برای خانواده و جامعش جای با ارزشی به وجود میاره. بله شانس، چه استعاره زیبایی. بازرگان خلاق در تاکستان خود واقعا یک کارگره. آقای رند با چنان نشاطی پاسخ داد که شانس نفس راحتی کشید. همه چیز بر وفق مراد بود. زیر لب گفت متشکرم قربان. خواهش میکنم منو بن صدا کن. شانس سرش رو تکان داد و گفت بن، باقی که من ترک کردم چنین جایی بود و میدونم که هرگز جای حیرت انگیزی مثل اون باغ پیدا نخواهم کرد. همه یه چیزایی که در اونجا رشد میکرد محصول کار من بود. من بذر میکاشتم، آبشون میدادم و رشدشون رو تماشا میکردم. ولی حالا همه چیز از دست رفته است و تنها چیزی که برام باقی مونده اون اتاق بالاست. وقتی این رو میگفت به سقف اشاره کرد. بن با مهربانی نگاهش کرد و گفت تو جوون هستی شانس. چرا باید درباره اتاق بالا حرف بزنی؟ قرار من به زودی به اونجا برم، نه تو. تو تقریبا میتونی جای پسر من باشی. تو خیلی جوونی. و ای هم. ای گفت بن عزیزم. بن نگذاشت او حرف بزند. ادامه داد. میدونم تو دوست نداری من حرفی از سنمون بزنم، ولی تنها چیزی که برای من مونده اتاقی در اون بالاست. شانس نفهمید منظور بن از گفتن اینکه او به زودی به اتاق بالا خواهد رفت چیست. چطور میتوانست تا موقعی که آن اتاق را به شانس داده بودند به آنجا بیاید؟ در سکوت غذا میخوردند. شانس غذا را آهسته میجوید. رند گفت: خب اگه به زودی نتونی کار مناسبی پیدا کنی به خانوادت چطور سر و سامون میدی؟ من خانواده ندارم. چهره بن در هم رفت. نمیفهمم. چطور ممکنه مرد خوشقیافه و جوانی مثل تو بدون خانواده باشه؟ وقتش رو نداشتم. رند سرش رو تکان داد. تحت تأثیر قرار گرفته بود. یعنی کار تو اینقدر وقتگیر بود؟ ای پرید وسط حرف بن. بن خواهش میکنم. من مطمئنم که شانس از جواب دادن به پرسشای من ناراحت نمیشه. مگه نه شانس؟ شانس سر تکان داد. خب تو هیچ وقت نخواستی صاحب خانواده بشی؟ فکرش هم نکردم. در این صورت تو واقعا تنها هستی، مگه نه؟ پس از مدتی سکوت پیش خدمت ها غذای دیگری آوردند. رند به شانس نگاه کرد و گفت: میدونی در تو چیزی هست که من خوشم میاد. من یه پیرمرد هستم و میتونم با تو سری حرف بزنم. تو هم روک هستی و همه چیز رو سریع یاد میگیری و مطالب رو ساده بیان میکنی. من رئیس هیئت مدیره یک شرکت بسیار بزرگ هستم. ما اخیراً برنامه‌ای رو شروع کردیم که به شرکت‌های آمریکایی که در اثر تورم و مالیات اضافی و سایر مشکلات صدمه دیدن کمک میکنیم. ما میخواییم به اصطلاح به باغبانهای شریف جامعه بازرگانی دست یاری بدیم. هرچی باشه اونها قوی ترین مدافع ما در مقابل سیستم های مختلط هستند که آزادی های اساسی ما و رفاه طبقه متوسط رو تهدید میکنند. ما باید در این باره مفصل بحث کنیم. شاید وقتی که تو تونستی بلند شی و بتونی بعضی از اعضای هیئت مدیره ما رو ببینی، اونها تو با طرح‌ها و هدف‌های ما بیشتر آشنا خواهند کرد. شانس خوشحال شد که رند بلافاصله افزود: میدونم که تو آدمی نیستی که بی مقدمه کاری بکنی، ولی خواهش میکنم درباره اون چی گفتم فکر کن و یادت باشه که من خیلی پیر هستم و نمیدونم چه مدت این دورو برخواهم بود. ای خواست اعتراض کند، ولی رند ادامه داد: من مریضم و پیر. احساس میکنم درختی هستم که ریشه هاش به سطح خاک رسیده. شانس دیگر گوش نمیکرد. دلش برای باغش تنگ شده بود. در باغ پیرمرد ریشه هیچ درختی به سطح خاک نرسیده بود. آنجا همه درختها جوان بودند و از آنها خوب مراقبت میشد. سکوت اطرافش داشت گسترده تر میشد که با عجله گفت: درباره چیزایی که گفتید فکر میکنم. پای من هنوز درد میکنه و تصمیم گرفتن برام مشکله. رند گفت: بسیار خوب، عجله نکن شانس. و دستی به شانه او زد و بلند شدند و هر سه به کتابخانه رفتند. روز چهارشنبه وقتی شانس داشت لباس می‌پوشید تلفن زنگ زد. صدای رند را شنید. صبح بخیر شانس. خانم رند از من خواست که از طرف او هم به تو صبح بخیر بگم، چون امروز خونه نیست. باید به دنور پرواز میکرد. ولی تلفن من دلیل دیگه‌ای داره. امروز رئیس جمهور در جلسه سالانه مؤسسه مالی سخنرانی میکنه. قراره به نیویورک پرواز کنه. همین الان از هواپیماش به من تلفن کرد. اون میدونه که من مریض هستم و به عنوان رئیس هیئت مدیره قادر نخواهم بود که طبق برنامه ریاست جلسه رو به عهده بگیرم. ولی احساس میکنم امروز حالم کمی بهتر شده. رئیس جمهور لطف کرده، تصمیم گرفته قبل از نهار به دیدنم بیاد. واقعا کمال لطف رو به من داره. فکر نمی کنی؟ ها؟ فکر میکنم تا یه ساعت دیگه اینجا باشه. مکس کرد. شانس میتوانست صدای نفسهای تند او را بشنود. بعد گفت: شانس، از تو میخوام با او ملاقات کنی. از این ملاقات خوشت خواهد اومد. رئیس جمهور آدم جالبیه و میدونم که او هم از تو خوشش میاد و تو رو درک خواهد کرد. در ضمن گوش کن، کمی بعد افراد FBI به اینجا میان تا محل رو بازرسی کنن. کاملا عادیه، اونا هر جا باشن این کار رو میکنن. امیدوارم برای تو اسباب زحمت نباشه. منشی من هر وقت که اونا رسیدن تو رو در جریان میگذاره. خیلی خوب بن، متشکرم. آره جانم، یه چیز دیگه هم هست، امیدوارم ناراحت نشی، ولی اونا مجبورن خودتو رو هم بگردن. این روزا هیچ کس اجازه نداره وقتی نزدیک رئیس جمهوره چیز نکتیزی همراه داشته باشه. به زودی میبینم دوست من. شانس فوراً سنجاق کراواتش رو باز کرد، شانه اش را هم از جیب درآورد و روی میز گذاشت و در آینه به خودش نگاه کرد. از آن چه میدید خوشش آمد. موهایش میدرخشید، پوستش گل انداخته بود، کت شلوار تازه اتو شدهش طوری قالب بدنش بود که انگار پوست درخت را پوشانده است. خوشحال شد، تلویزیون را روشن کرد. مدتی بعد منشی رند تلفن کرد تا اطلاع دهد که افراد FBI دارند میآیند بالا. بعد 4 نفر وارد اتاق شدند، حرف میزدند و لبخند ملایمی بر لب داشتند. با انواع مختلف وسایل پیچیده مشغول جستجوی اتاق شدند. شانس پشت میز نشسته بود، داشت تلویزیون تماشا میکرد. وقتی که داشت کانالها را عوض میکرد ناگهان هلیکوپتر بزرگی را دید که داشت بر زمین مینشست. گوینده توضیح داد که درست در همین لحظه رئیس جمهور دارد در قلب نیویورک به زمین مینشیند. افراد FBI کارشان را متوقف کردند تا آنها هم تلویزیون تماشا کنند. یکی از آنها گفت: خب رئیس اومد، بهتر عجله کنیم بریم سراغ اتاقای دیگه. شانس تنها بود که منشی رند اطلاع داد که رئیس جمهور به زودی وارد می شود. شانس با من و من گفت: متشکرم، فکر میکنم دیگه وقتش شده که پایین برم. بله قربان، حالا وقتشه. شانس از پله ها پایین رفت. افراد FBI بی سر و صدا دوروبر راهروها، تالارها و در ورودی این ور آن ور می رفتند. چند نفر در اتاق نشیمن و جلوی کتابخانه بودند. مأموری او را بازرسی بدنی کرد. سریع عذر خواست و در کتابخانه را باز کرد تا شانس برود تو. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم تا اینجای رمان حضور مورد توجه شما واقع شده باشه. همونجور که میدونید رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی است که برای این هفته کتاب شب تنظیم و تلخیص رادیویی شده. ضمن اینکه از شما دعوت میکنم شبهای آینده هم شنونده بخشای دیگر این رمان باشید، به اطلاعتون میرسونم شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir برنامه های کتاب شب رو همیشه در اختیار داشته باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج ام
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج اف ام
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452.
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
جرومی دوست لامزه اردبیل رادیو سنان سلام لیوخ. بو وقت دوست خیر اصون. آمز خوش شردوخ. از شبه چوزون مخطب لحنه زمینده. بو جنس شما هم اردو داینه نیرمی. بشینزی شونه دی برنامالر حضور روزا. دوام لانزه خمین شبه چدن و بلیخته شد از یوخ. آیی شغنده اونوالی برنامه نم باز بخشین. جیزوز آرامشلی آیلی شخلی اصون.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüz yüze aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. یرین گویون مهربان یارادانی والق عالمینین تایسز پروردگاری رحیم و رحمان پروردگارن گزل آدینان عزیز و حرمتلی شیدنلر سلام گجز خیر اولسون Ay ışığında bernaməsinin Ərdəbil radiosundan eşidəyisiz dostlar. Ümid ki, bizlə yoldaş olasız. 162 və 33819000 nömrəli telefonlar və 30452 pəyam nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Ta nəzər, pişnəhad və güdə şeirlər və ədəbi cümlələrizi bizə göndərəsiz. Dostlar, bu gecəki bərnamədə istəyək İranlı bir yazıçıdan oxumalı bir kitabı huzuruza mərifi eləyək. Ruy Mah Xudavənd Ra Bebus, Mustafa Məsturun yazdığı bir romandır ki, bu gecəki bərnamədə bu romandan çoxlu eşidəcəksiniz. Çalışacaq, bu yazıçı ilə də artıq tanış olaq. Lütfeleyin bizlə yoldaş olun və bu kitabın mərifisi kənarında təqdim olunan təsnif, nəğmə və mahnıları da eşidin. Gürəmi dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin əvvəl dəqiqələrində eşitməli bir musiqayı əsər xidmətinizə təqdim olunay. Ağay Qolam Rıza Peyrovinin səsinən Əsiran Kəmənd adlı əsər. Birlikdə eşidək. مرکز انتشاراتنن همتینن چاپ اولونان روی ماه خداوند را ببوس عنوان کتاب ایران یازچی مصطفی مستورون یازسدی. مصطفی مستور 1343 ایلده اهواز شهرینده دنیایه گلیب. بو محقق مترجم و یازچیدان چخلی داستانی اثرلر منتشر اولوب و بو اثرلر چونده böyük caizələr almağa müvəffəq olubdi. مصطفی مستور 1369 ایل دو چشم خانه خیس عنوانلی داستان نان اشین باشلادی. او 1377 ایل ده عشق روی پیاده رو عنوانلی مجموع داستانی منتشر الادی. بو کتاب اونون برینجی کتابیدی که 12 گده داستانا شامل اولیدی. 1379 ایلده روی ماه خداوند را ببوس، 1382 ایل چند روایت معتبر، 1383 ایل استخوان خوک و دست های جزامی، 1388 ایل من گنجشک نیستم، 1396 ایلده عشق و چیزهای دیگر و نتبل آیری داستان یا مجموع داستان مصطفی مستوردان منتشر اولونفته. Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümü amadədir ki, təqdim ola xidmətinizə. Gözəl və eşitməli bir qəzəl və dalıcan, yenə eşitməli bir mahnı təqdim olacaq huzurunuza. Buludam, amma ağlağan deyiləm. Ürəyim dolmasa yağan deyiləm. Bir halal nütfəm olmasa sözdə, bir qəzəl körpəsin doğan deyiləm. Bir bulaq nəğmə, bir bulaq şeirəm. Yəni ki, boş cığan buğan deyiləm. Qəlbimi xəşlədim yada tanışa, neyləyim çox da mal yığan deyiləm. Qəlbimi xəşlədim yada tanışa, Neyləyim, çox da mal yığan deyiləm. Mən Nəsimi babam deyən mərdəm. Bu səfil dünyaya sığan deyiləm. El yavanlıq gəzir, aman nadir. Mən bari bir acı soğan deyiləm.